أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند مثالی که زدن برای موردی که عرف در اینجا بقاء موضوع قائل نیست و دو عنوان حساب میکنه، وجوب و استحباب است در قسم سوم، یعنی صورتی که فرد اول تبدل پیدا میکنه به فرد دوم. اینجا مرحوم آقای شیخ هم اعتراض کرده بودند که این بیان مرحوم آخوند که در اینجا تباین عرفی است و عقل در اینجا یکی میدانه عنوان وجوب و استحباب رو، ایشون اشکال کرده بودند که نه خیر، عقل هم دوتا میدونه، یعنی اینجا تباین هم عرفی است و هم عقلی بین وجوب و استحباب، لأن الوجوب و الاستحباب اعتباران مستقلان صدر من الشارع، و اینجا شدت و ضعف و مرتبه معنا نداره، برای اینکه در اعتبار شدت و ضعف معنا نداره. خب اینجا دو تا مطلب هست. همون جور که عرض کردیم، مطلب اول عبارت است از اینکه حقیقت وجوب و حقیقت استحباب چیه، و دوم بپردازیم به فرمایش خود آقای شیخ. اما مطلب اول، عرض کردیم در وجوب و استحباب ما دوتا مبنا داریم، این دوتا مبنا هم اختصاص به وجوب و استحباب نداره، بلکه در حرمت و کراهت هم عیناً به همین صورته، و اون عبارت از این است که آیا در وجوب و استحباب ما در اینجا دوتا اعتبار کاملاً مجزای از هم و غیر مرتبط به هم داریم؟ یعنی شارع همون جور که میگیم احکام تکلیفی یک خمسه، در هر موردی شارع میاد یک اعتباری میکنه، فقط این اعتبارم به قول مرحوم شیخ شدت و ضعف نداره، اینجا اعتبار وجوبه، اونجا اعتبار استحبابه، اونجا اعتبار اباحه است، ربطی هم به هم نداره، هر کدام حکمون. چون مرحوم شیخ هم میفرماید استصحاب میاد در همین دائره حکم شرعی جاری میشه، اینم که قابل شدت و ضعف نیست. این یک معناست. معنای دیگر در باب وجوب و استحباب این است که ما در اینجا چه بر مبنای ایجاد و چه بر مسلک ابراز، هر مسلکی که باشه، ما یک واقعیت داریم و اون عبارت از این است که شارع در مورد وجوب و استحباب طلب داره، طلبی دارد، کما اینکه در مورد حرمت و کراهت نهی داره، زجری داره. خب در اینجا چیزی که شارع طلب داره، این طلب گاهی از اوقات در طلب درجه داره، خواستن درجه داره. شما تفاوت میکنه یه چیزی رو که از کسی میخواید در چه درجه ای هست، اون درجه الزامی هست که نباید حتما ترک بشه، یا در درجه ایست که حالا ترکم شد طوری نیست، سعی کنید انجام بدید، اما اگرم ترک شد طوری نیست، این مقوله به تشکیکه. و در اینجا اون چه که مطلوب مولا هست و انشاء صادر از مولا هست، طلب است نه بیشتر. این طلب خارجاً به لحاظ عدم ذم قرینه ترخیص وجوب ازش در میاد بیرون، و با ذم قرینه ترخیص استحباب ازش میاد بیرون. خود وجوب و خود استحباب با همدیگه تفاوتی ندارن، هر دو طلب هستن، منتها وجوب اون طلبی است که شارع نمیخواد ترک بشه، باید به جا آورده بشه، الزام همراهشه، و استحباب طلبی است که این الزام همراهش نیست، و این با قرینه خارجیه مشخص میشه، با دلیل مشخص میشه. این یک مبناست در باب وجوب. بله بله، حالا بله بله بله، مشترک میشه، طلب مشترک، طلبه یک اعتبار میشه از شارعیست. حالا عرض میکنیم کما این که در باب حرمت و کراهت هم لا تفعل مولا داره، بیشتر از لا تفعل نیست. این لا تفعل در واقع انشاء منع، اعتبار منع، اما این منع حتمی هست یا غیر حتمی؟ حتما باید ترک بشه، یا اگر ترک بشه بهتره، از قرینه خارجی باید استفاده بشه. خود انشاء دلالت بر این نداره. شارع در انشاءاتش نسبت به امر و نه یک افعل داره، یک لا تفعل داره. شما در ادله مستحبات ببینید، در اونجا هم افعل هست. در ادله کراهات هم ببینید، اونجا هم لا تفعل هست. بنابراین طبق این مبنای دوم که ما وجوب و استحباب رو یا کراهت و حرمت رو دو تا عنوان مستقل جدای از هم، دو تا اعتبار کاملا مباین از هم نبینیم، این مبنا هست که در اینجا در یک طرف طلب داریم، در یک طرف نهی داریم. ولذا دیروز عرض کردم خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا در بحث ما هیچ اشاره‌ای نمی‌فرمایند، اما در باب امر، امر دلالت بر وجوب میکنه، ایشون میفرماین امر طلبه، طلبیست که مولا انشاء میکنه. اگر شما خارجن دلیلی آمد بر عدم ترخیص، یعنی نه دلیل بر ترخیص نیامد، این اقتضاء وجوب میکنه. در واقع افعل یدل علی وجوب، دلالتش بر وجوب لا بالوضع بلکه به قرینه حال هست، با اینکه اگر دلیلی نیامد بر ترخیص، از این حال ما استفاده وجوب میکنیم. این مبنایی است که ایشون اختیار میکنه در باب اوامر، در وجوب امر و استفاده وجوب از امر. گذشتگان ما از اعلام اصولی امر رو می آمدن، اونا زجر یا بعث نمی گفتن، می گفتن امر، خاطرتون هست در معاله، طلب الفعل مع المنع من الترک. خب این همینه، این در واقع ریشه همینه، طلب الفعل مع المنع من الترک. تا این منع از ترک رو گاهی از عدم قرینه بر ترخیص استفاده میکنیم که خود او قرینه ی حال میشه، کما این که اگر منع از ترک نداشت طلب هست و در اینجا الزام نیست. خب اگر ما این مبنا رو بیان در باب وجوب بگیم، این فرمایش مرحوم صاحب کفایه که در اینجا استحباب و وجوب دو تا عنوان هستن و پیش عرف اینها مباین هستن، یک قدری اشکال پیدا میکنه. ذات واحده، مرحوم صاحب عربه این رو قائله که در اینجا ذات واحده، عقلا هم بین وجوب و استحباب تفاوتی نیست، عرفا این تفاوت وجود داره. ما نقطه بحثمون همین فرمایش صاحب عربه است که آیا واقعا عرفن در اینجا بین استحباب و بین وجوب این تفاوت در حد تباینه یا به نحو صفت هست، به اصطلاح تقایر صفتیست. وجوب یک به اصطلاح طلبی هست که وصف الزام دارد و استحباب یک طلبی هست که فقط وصف رجحان داره. این دوتا وصف هم این عرفیست. اگر ما گفتیم در عرف اینها مغایر با هم هستند، فرمایش مرحوم صاحب عربه درسته. صاحب کفایه درسته، ولو در اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه عرض کردم میفرماید ذات یکیه، صفات مغایره، اما این دوتا صفت رو عرف مباین میدانه. بس بر سر اینه که آیا واقعا عرف این دوتا صفت رو مباین میدونه یا نمیدونه. ما در بین اعلام متأخرین از اصولیین اونی که ظاهر مطلب همون مبنای اولیست که گفتیم، یعنی مثلا میان و عنوان میکنن که افعل به معنای بعثه، بعث نحو الفعل، نمیان بگن طلب الفعل مع المنع من الترک. بعث هم به معنای برانگیختنه، برانگیختن یعنی هل دادن. گاهی آدم تکوینی هل میده، خب طرف هل میده جلو یا لابدو، گاهی از اوقات انشاء میکنه این هل دادن رو، این میشه بعث. خب کسانی که این معنای بعث رو برای وجوب میگن در مورد استحباب چی میگن؟ دقت کردی؟ اینجا دیگه اون بعث هل دادن نیست، اینجا چیزی که میتونیم بگیم هل دادن هست اما هل دادن یواشه، این دیگه به اون سفتی نیست که یالا باید انجام بدی، هل دادن یواشه. ولذا این که ما بیایم بگیم بعثی که آقایون میگن در اینجا غیر از اون طلبه، انشاء دیگه، انشاء و طلب، انشاء و طلب مشترک است بین وجوب و استحباب، دوتا نیست. ولذا مثل مرحوم صاحب نهایت و درایه مرحوم آقای ها چیخ هم که میان اشکال میکنن، اشکال ایشون مبتنی بر این است که انشاء الوجوب با انشاء الاستحباب متفاوته، یعنی دوتاست، این دوتاست. اگر دوتا باشه اون وقت ایشون بفرمان اصلا تغایر عقلی دارن، ذاتن هم یکی نیستن، دوتا اعتباره. علت اینم که ایشون میفرماین دوتا هستن مستقل چون دوتا اعتبارن. اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم نه خیر، در اینجا یک اعتبار بیشتر نداریم و اون اعتبار طلبه، یعنی الان که من روایت رو باز کردم دیدم در اونجا افعل نوشته، من اعتبار طلب میفهمم، اون اعتباری که از شعر ناشی میشه طلبه. منتها اگر در بین ادله من قرینه بر ترخیص پیدا نکردم، این میشه وجوب، اگر پیدا کردم این میشه استحباب. مثل عمومی که شما اگر قرینه بر تقیید پیدا نکردید حمله بر عموم میکنید، اونجا اصل هم اگر شک کردم که قرینه هست یا قرینه نیست، در اینجا میگم اصل عدم قرینه است، حمله بر وجوب میکنم. اما این در واقع برگشتش به همون قرینه حال هست و این معنا رو که دقت بفرمایید با در نوشتم به این به اصطلاح دقت نپرداختیم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما در یک بحثایی که آقایون مطرح میکنن این همین مبنای دوم که در اینجا ما در باب وجوب و استحباب یه چیز بیشتر نداریم، اون هم اعتبار طلبه، این رو میبینیم به رأی العین، ولو در جاهای دیگه نفیش میکنن. در باب تزاحم در ترتب، شما میدونید خود اعلام، حالا اسم ببریم اینجا، خود اعلام مکرر میان در اینجا در مورد لا ضرر و لا حرج وقتی بحث میکنن که لا ضرر و لا حرج چه میکنه. اینا رفع حکم ثانویه، رفع میکنه و بر میداره حکم اولیو. برداشتن حکم اولی نفی تشریعه، یعنی نفی مشروعیت میکنه، این مراده. اگر بگیم نفی مشروعیت میکنه، از اون طرف با امتنانی بودن اون ادله نمیسازه، این ادله امتنانیه. امتنان یعنی چی؟ یعنی خداوند این عنایت رو به این امت کرده که اگر از تکلیف خودش نسبت به اونها حرجی، ضرری، زحمتی متوجه مکلف بشه، اون زحمت و حرج رو برداره. خب برداشتن در چه حدی به اصطلاح محقق میشه؟ تشریع رو برداره یا الزام رو برداره؟ کدام یکی از اینها؟ ولذا همین لا حرج و لا ضرر در مورد استحباب و در مورد کراهت معنا نداره، چون الزام اونجا نیست. تشریع هست، الزام نیست. تشریع نیست که موجب شده است به اصطلاح در اینجا شخص به زحمت بیفته، بلکه اونی که موجب شده به زحمت بیفته الزامه، وصف الزامه. ولذا همه آقایون، اکثر آقایون در اینجا، خیلی از آقایون، حالا اینجا اکثر رو اقل نکنیم، خیلی از آقایون در اینجا آمدن، اگر خاطرتون باشه صاحب عروه هم همین معنا رو مکرر ذکر میکنه که در اینجا دلیل ضرر، دلیل حرج میاد الزام رو برمیداره. ولذا وقتی الزام رو برداشت، مشروعیت و رجحان سر جای خودشه. به معنای ما طلب سر جای خودشه، الزام رو برداشته. و همین برداشتن الزام در امتنان کفایت میکنه. من دلم خواست خودم با اینکه زحمت داره این کار رو انجام بدم، چه اشکالی داره؟ مشروعیت داره این کار. و این در فقه خیلی زی اثره، مخصوصا در بحث حج که ما داریم. این شخص رفته با اسرت این حج رو انجام میده. اول خب به اصطلاح مستطیع بود، رفت اونجا مالشو زدن. این الان خب وجوب با ارتفاع شرایط وجوب چی میشه؟ ساقط میشه. شرایط استطاعت نیست دیگه، ساقط میشه وجوب. حالا که وجوب ساقط شده، من آمدم با زحمت و حرج این افعال حج رو تا آخر رسوندم. اینجا فتوای صاحب عروه و اکثر اعلام محشی عروه چه بود؟ میفرمودن در اینجا این وجوب نداره حجش. مثل آقای خویی میفرمودن این کشف میکنه از عدم استطاعت از اول، از عدم وجوب حج از اول. اما این فعلی که در اینجا آمده و آورده، یجزی عن حجت الاسلام. اونجا خب کلام مرحوم شهید در دروس بود، خود صاحب عروه در اینجا در مقابل شهید در دروس، ایشون آمد این معنا رو فرمود که در اینجا عمل، عمل حرجی شده. بسیار خوب، حالا که حرج شده وجوب برداشته میشه، اما مشروعیت که برداشته نشده، رجحان که برداشته نشده. این فعل حج رو با قصد قربت، فعلی که راجح بوده، شرعی بوده، انجام داده، این یکفی عن حجت الاسلام. ولذا روی این اساس ما قائل شدیم به تفکیک در بعضی از موارد بین اجزاء و بین وجوب. این تفکیک وجود داره. هاکذا وضو برای من ضرری است، اون دو مبنا هم اونجا هست. الان که وضو ضرری شد، خب من مقدسی میکنم، بازم وضو میگیرم، ضرریه، من باید این وضو رو ترک کنم، تیمم کنم، میام وضو میگیرم. اگر ما قائل به این مبنا شدیم که الان ما داریم میگیم که در اینجا لا ضرر میاد الزام رو برمیداره، من الزام به وضو گرفتن نداشتم، تیممم کفایت میکنه، اما من آمدم وضو گرفتم، این وضوی من مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ این مشروعیت داره. اگر وضوع ضرری گرفتم باطل نیست، طلب هست در اینجا، مشروعیت هست، الزامش با دلیل ضرر برداشته شده. ولذا با این وضوع ضرری من نماز خوندم، نماز هم صحیحه. اما اگر آمدیم گفتیم لا ضرر و لا حرج، مشروعیت رو بر می‌داره. مشروعیت رو که برداشت، اصلا این وضوع باطله، نمازی هم که با این وضو بخوانم باطله. در مثل روزه ماه رمضان میاد، روزه برای کسی ضرر داره، خیلی خوب، اما میگیره. خب بعضی مقدسی دارن دیگه، ارزم بزرگتون که خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروچردی، تا این اواخر عمرشون روزه میگرفتن. تا اون سال آخر ایشون 87 سالشون بود که فوت شدن، روزه میگرفتن. من یادمه حالت ایشون بعد از ظهر مارمیزون وقتی از نماز برمیگشتن چه جور بود. خب روزه میگرفتن، خیلی دکتر به ایشون میگفت آقا نگیرید، دیگران میگفتن نگیرید. امام رضوان الله علیه متلکی هم راجع به ایشون میفرمودن که مرحوم آقای بروچردی خیال میکنن این شیخ و شیخه که در روایات استثنا شده، شیخ یعنی امام سفید، ولذا ایشون اصلا مورد خطاب نیستن. حالا ایشون روزه میگرفتن، حالا ایشون چرا روزه میگرفتن؟ ما بچش انده، ما نمیتونیم از ناحیه ایشون نظر بدیم، اما اگر در اینجا وضو ضرری شد، اگر روزه ضرری شد، یا متخصص یا دکتر میگه ضرری، این روزه‌ای که من میگیرم دیگه مجزی نیست. نه تنها مجزی نیست، بلکه به قول بعضی قضاشم باید بگیرم، روزه گرفتم این باطل، قضاشم باید بگیرم، اینجور میشه. اما اگر آمدیم گفتیم نفی الزام میکنه، چه ضرر چه حرج، اینا ادله امتنانیست. یعنی این ادله آمده برای اینکه بابا از اون ناحیه حکم شرعی در هر مرتبه ای، اینو اونجا آقایون میگن، در هر مرتبه ای که حرج لازم میاد یا ضرر لازم میاد، این رفع صورت بگیره. این مرتبه مرتبه الزامه، اما رجحان و طلب چرا از دست بره؟ خب آقایون در اون بحث ها که وارد میشن، اینجا رتبه و بساط رو در بین وجوب و استحباب تصویر میکنن. اما اینجا عرضم به حضورتون که بعضی از آیون این معنا رو دارن که نه، اینا دو تا اعتبار مستقل از هم هستن. ما نظرمون این هست که در اینجا در این فرمایش آیون که هیچ تفاوتی از نظر ما بین وجوب و استحباب و بین سواد شدید و سواد ضعیف یا اضافه ما شدیدش و قلیلش وجود نداره، و عرف هم در اینجا که مرحوم آخون تکه کرده بودن که عرف اینها رو دوتا میدانه، عرف هم یکی میدانه، دوتا نمیدانه. ما در خود عرف میبینیم وقتی این بابا داره به پسرش، رئیس به کارمندش، یه کاری هست حالا نسبتا شاقه، میگه برو این کار رو انجام بده. خب برو این کار رو انجام بده، احتمالم میده که این نتوانه انجام بده. بعد میگه که سعی کن انجام بدی، حالا نتونستی در حد مقدور سعی کن انجام بدی. این بیان بیان عرفیه، این عرفیه، یعنی در اینجا این طلب داره، دل طلب داره، یعنی این کار رو میخواد، میخواد این کار انجام بشه. منتها میخواد این کار انجام بشه مرتبه داره، در اون مرتبه اعلا، حد اعلای مطلوب شه. اما اگر اون حد اعلای مطلوب تحقق پیدا نمیکنه، حد نازلش رو میخواد که تو در حد در اون توانی که داری انجام بده. به قول معروف اونجا تو برو نون بگیر، اجازه فرمایید برو نون بگیر، نون صبح، نون کنجدی، برشته، ارزم بزرگتون که با همه این مشخصات. خب این بچه رفته نون بگیره، نونوایی شلوغه، کنجید برای افراد خاص به این نمیدن، ارزم حاضر نیستن هر نونی رو نگه دارن تو تنور برشته بشه یا معطل بشن، ولذا این بچه میره زور خودش رو میزنه اونجا، تلاش خودش رو میکنه، اما گاهی موفق میشه گاهی موفق نمیشه. منم صبح که میخوام بفرستمش نان بگیره، نمیگم اگر اون نان رو نیوردی تو خونه راد نمیدم. در اینجا میگم برو، این مرتبه است، این تصویر مرتبه است بین وجوب و استحباب. بله. حالا قرین خارجی رتبه رو نشون میده، اجازه فرمایید. ما در قرین خارجی اجازه فرمایید ما قابلیت رتبه بندی رو داریم تصویر میکنیم، قابلیت رتبه بندی، اینکه چه رتبه ای باشه، قرینه از قرینه حالیه، قرینه مقالیه، کلام آقای خویی هم گفتیم. بله. اجازه فرمایید. ایشون آقای خویی رو میفرمایید.
نه
آقای خوب اجازه دارم.
وجوب و استحباب با قرینه.
بله. نه 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 اجازه. حالا 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 شما اونجا خیلی چیز نکنید، ببینید اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه اجازه بفرمایید. اجازه. حرف ما چیه؟ حرف ما این است که ما در کلام در مقابل فرمایش مرمای آشپند حسین این حرف رو داریم که ما در اینجا دوتا اعتبار از شرع برای وجوب و استحباب نداریم، بلکه ما اعتبار طلب داریم. یه افعله، این افعل همونجور که آقای خویی میفرمد، آقای خویی وجوب رو اینجور تصویر میکنه. اجازه 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 کلام آقای خویی پیش منه، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید.
وجوب کلمه
نه، فقط استعلام. خب اجازه بفرمایید. وای تمام شد. خب ببینید حرف آقای خویی رو قطع کنید. آقای خویی میفرماید این طلب وقتی اظهار شد، اگر قرینه ای بر ترخیص نبود، اینجا اجازه فرمایید حمله بر وجوب بکنیم. این یعنی خودش قرینه حالیه. وای اگر من خیلی خوب یک دیگه مراجعه کنید. اجازه شما میخواید مولا اینا که حرف همه حرفا زدن دیگه، اینها میگن وجوب ظهور، طلب ظهور داره در وجوب، افعل ظهور داره در وجوب، اینا که همه گفتن. خیلی خوب باشه، دلیل ما عرضی که ما داریم میکنیم، حرفی که ما میخوایم بزنیم به این شما اشکال بکنید. بله در اینجا همه آمدن گفتن افعل این دالون علل وجوب الا اینکه قرینه داشته باشه، اما آقای خویی اینو نفی میکنه، اینو نمیگه. آقای خویی آقای خویی میفرماید در اینجا، شما در اوامر مراجعه کنید، آقای خویی میفرماید در اینجا طلب دلالت میکند بر خواستن. این خواستن نه وجوب نیست آخه مولای. آخه ببینید حرف ایشونو ببینید، اگر قرینه‌ای بر ترخیص نبود استظهار وجوب میشه. قرینه حالیه رو شما چی میبینید؟ کار دار. شما کار ندارید، ما کار داریم. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. عرض من ببینید، حالا شما قبول نکنید، عرض من رو گوش بدید که چی هست، بسیار خوب شما نپذیرید، اما در این حال اشکال که میکنید به عرض من اشکال بکنید. در اینجا ما میخوایم قابلیت رتبه بندی، اینجا وجوب و استحباب حقیقتیست قابلیت رتبه بندی داره. خود آیون وقتی خود مرحوم صاحب کفایه، حالا لاحرجش و لازررش و اونا رو ببینید، خود صاحب کفایه وقتی به اونجا میرسن، اونجا چی میگن؟ نظرشون چیه؟ اونجا میان میگن الزام رو برمیداره، اما اصل طلب سر جای خودش میمانه، اصل رجحان سر جای خودش میمانه. قابلیت طلب رو در جاهای متعدد میگن، ولذا ما در باب ترتب، من نمیخوام هی تکثیر امثله بکنم، در باب ترتب، در ترتب ما چی میگیم؟ در ترتب میگیم بین اهم و مهم، تزاحم دیگه. اینجا اهم فعلیت پیدا میکنه، وقتی اهم فعلیت پیدا کرد فعلیت مهم رو سلب میکنه، اما اگر این اهم اسیان شد، اسیان که شد اینجا فعلیت مهم زنده میشه. چرا فعلیت مهم زنده میشه؟ چرا؟ میگن برای اینکه اون مهم تکلیفی است که در مقام مواجهه با اهم از فعلیت افتاده، نه از مشروعیت. مهم در کنار اهم مشروعیت داره، فعلیت نداره. درست شد؟ ولذا به مجرد اینکه فعلیت در اهم سلب شد، اصلا ترتب، اساس نظریه ترتب اینه، اگر فعلیت در اهم از بین رفت، حالا یا به دلیل اسیان، هرچی که اینجا اسیان هست، به هر دلیل میخواد باشه، وقتی فعلیت از بین رفت مهم این فعلیتش برمیگرده. چرا مهم فعلیتش برمیگرده؟ چون اینجا تزاحم در مشروعیت نبوده، نیامده بالمره تکلیف مهم رو ساقط کنه که الان وقتی اهم ساقط شد من دیگه هیچی نداشته باشم. نه، اینجا طلب هست، طلب محفوظه. ما تصویر مرتبه رو در همه این بحثا داریم میکنیم، اون وقت در اینجا که میرسیم بیایم بگیم این یک اعتباره، اونم یک اعتبار. این یه مطلب که عرض کردیم که این فرمایش که عرض ناقابل ما هم تعرضش به مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه هست، هم به مرحوم آقای آستان حسین. مضافاً به این که مع تسلم، اگر ما آمدیم در مقابل آقای آشوان دوسین گفتیم بسیار خوب، در اینجا اونجور که شما می‌فرمایید وجوب و استحباب دو تا انشاء هستن مباین عقلن و عرفن، خود شما قبول می‌فرمایید انشاء حالا یا ابراز یا ایجاد. ابراز یا ایجاد یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که از من میخواد در بیاد که این خواسته رو برسانه. گاهی از اوقات ممکنه با قول باشه با افعله، گاهی ممکنه با فعل باشه اصلا با قول نباشه. این مقدماتی داره. ایشون به مقدمه اراده استناد کردن که اعتبار از اراده ناشی میشه و درست هم هست. اراده از شوق عقیده است. شوق عقید، اراده عقیده ایجاد میکنه. اراده را میشون فرمودن مرتبه پذیره. اون اراده عقیده میاد در اینجا وجوب درست میکنه. وجوب که درست میکنه، این وجوب اعتباری است که درست میکنه، یعنی اظهار الاراده. اظهار الاراده، اعتبار چیزی نیست جز ظاهر کردن اراده، یا با قول یا با فعل، هیچ فرقی نمیکنه. خب در اینجا اگر اعتبار مظهر اراده است و اراده تقبل الشدت و ضعف، چجور مظهرش لا تقبل الشدت و ضعف؟ چجور؟ آیا اعتبار مظهر اراده هست یا نه؟ اعتبار مبنای ابراز، میگن اعتبار نفسانی است که ابراز میشه با لفظ. مبنای ایجاد میگه اعتبار نفسانی است، یوجده به لفظ، یوجد این اعتبار رو به لفظ. خب به لفظ هست، بالفعل هم میشه، و لذا ما وجوب بالفعل هم میتونیم استفاده کنیم از افراد در عرف. اونی که اعتبار داره، شاخصه اعتبار، خصوصیت اعتبار این است که مظهر اراده است. اگر من هیچی نگم، اگر هیچ کاری انجام ندم، شما از کجا میدونید که من چی میخوام؟ من چیزی که میخوام باید یه جوری اظهارش بکنم، یا با فعل یا با قول. پس اعتبار اظهار الاراده هست. اگر اراده که منشأه اراده تقبل الشدت و ضعف، مظهر به درجه اراده اظهار صورت میگیره، امکان داره که مظهر با اون منشأه این مظهر تفاوت داشته باشه در مرتبه؟ امکان داره چنین چیزی؟ مظهر در همون حده. ولذا در اینجا این که ما این اعتبار رو بیاییم فقط یک فعلی بدانیم از مولا، تمام جهاتش رو چیز کنیم، بگیم فعلی که در مورد استحباب هست کاملا جداست از فعلی که در ناحیه وجوب هست، این اول کلامه. اراده وجوب و اراده استحباب اینها یک واقعیت هست مقوله به تشکیک، دارای درجه و دارای رتبه. اظهار این اراده هم به همین صورت باید رتبه بندی بشه، ولذا بر طبق اون اراده این اعتبار صورت بگیره. مضافاً به این که اصلاً در اینجا این که اعتبار وجوب و اعتبار استحباب دو تا اعتبار مجزا باشن، همون جور که عرض کردیم محل کلامه. یک اعتبار از ظاهی مولا داریم، این اعتبارم اعتبار طلبه، شارع طلب میخواد، این رو اعتبار میکنه. منتها اگر قرینه بر ترخیص نبود، این طلب حمله بر وجوب میشه، استثار وجوب میکنه. اگر قرینه بر ترخیص بود، استثار استثاب میشه، استحباب میشه. و در اونجا نبود قرینه بر به اصطلاح ترخیص، خود نبود قرینه، قرینتون حالیه، قرینه حالیه است در اینجا استفاده میکنیم و این مبنا رو درش دقت کنید. بنابراین فرمایش مرحوم آقای آخوند فرمایش متینی است، منتها در این حد که در اینجا ایشون آمدن مساقن وجوب و استحباب رو دوتا عنوان متفاوت گرفتن عرفن، ما اینها رو دوتا عنوان متفاوت عرفن نمیگیریم. طبعا اشکال مرحوم ها شیخ هم رد میشه. و یکی از رکاتی که اینجا بخواستم عرض کنم که حالا وقت گذشت، مرحوم شیخه که آخر کلامش نکته بدیعی داره، ایشون میفرماید ولذا لا اشکال فی استصحاب الاعراض حتی علی القول به تجدد الامثال. اونایی که میگن شیخ نه فلسفه حالیش بوده نه فلسفه بلد بوده، شیخ لابلای حرفاش یه نکاتی داره. شیخ آدم ملایی بوده، حکمت رو مسلط بوده، اعراض بر زبات آرزن دیگه، وقتی هم آرز میشه قول تجدد امثال رو داریم، یعنی این عروض فی کل آنن تبدل پیدا میکنه. توجه، این عرزه، این عنوان آرز بر ذات، ذات اصیله، اما این عرز که آرز میشه فی کل آنن هو غیر ما کان فی الان سابق، غیر ما کان فی الان لاحق. شیخ میفرماید ما در اعراض استصحاب جاری میکنیم، میخواد شاهد بیاره در این جایی که رتبه بندی استصحاب جاری میشه، میفرماید در اعراض ما استصحاب جاری میکنیم حتی علی القول به تبدل الاعراض، حتی با قول به تبدل. چرا؟ برای اینکه اگر چه عقلن در اینجا عرض در این آن با عرض در آن سابق دوتاست، عقلن و حقیقتن، اما عرف اینها رو یک بار چه حساب میکنه و یکی میبینه. و السلام علیکم و رحمت الله.